بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العلي العظيم. بینندگان محترم شبکه سلام، سلام و رحمت خدا بر شما باد. بنده خیلی خرسندم و مفتخرم که خداوند منان این فرصت را نصیب این حقیقی کرد که در خدمت شما باشم با برنامه های تاریخ پنهان. خدا را سپاسگزارم از اینکه این فرصت نصیب این حقیقی شد که در خدمت دین مبین اسلام و رسول مکرمش و اهل بیت عصمت طهارت باشم. قبل از ابتدای برنامه میخواهم که فرارسیدن شهادت جانگداز ابا عبدالله علیه السلام سالار شهیدان را و فرزند برومند ایشون علی ابن حسین علیه السلام را به ساحت مقدس ولی الله الاعظم حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لمقدمه الفداء را تسلیت گفته باشم و همچنین شهادت این بزرگواران را به شما عزیزان بینندگان محترم این برنامه و به تمام مسلمانان جهان تسلیت میگویم. برنامه های تاریخ پنهان در گذشته جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای هدایتی برگزار می کردند و مهمان همیشگی ما جناب آقای دکتر قزوینی دانشمند محترم، و باز ما ادامه خواهیم داد این برنامه ها رو انشاءالله در این هفته، در این روز و هفته های آینده به اذن خدا انشاءالله. در برنامه های گذشته راجع به مذاهب اربعه صحبت شد و درباره امام صادق رئیس مذهب شیعه اثنی عشری بحث شد و راجع به باز بعضی از رؤسای مذاهب اسلامی بحث گفتگو شد. و این هفته برنامه ما اختصاص پیدا خواهد کرد به رئیس مذهب مالکی ها و ایشان مالک ابن انس هستند. قبل از این که با جناب دکتر قزوینی دانشمند محترم برنامه را شروع بکنیم، خواستم بگویم که انشاءالله این برنامه حدود 40 دقیقه ما سوال و جواب خواهیم داشت و بعد از آن انشاءالله از شما عزیزان درخواست خواهیم کرد که سوالات و مطالب خودتون رو مطرح کنید تا انشاءالله اون سوال ها جواب اونها رو بگیرید و اگر اشکالی و شبهی در ذهن شما وجود داشته انشاءالله در آخر برنامه برطرف بشه. با ما مهمان امروز ما جناب آقای دکتر قزوینی هستن. من بهشون سلام میکنم و خوش آمد میگم به برنامه‌مون و بنده حقیقتا افتخار میکنم که در خدمت ایشون هستن. بنده ای که از طرفداران ایشون نیست، از دوستداران ایشون هستن. برنامه‌شون رو در گذشته نگاه میکردم و واقعا ایشان یکی از افتخارات زمان ما هستن که اینقدر معرفت و دانش و علم راجع به مسائل مختلف الحمدلله دارند و در حقیقت بنده واقعا مفتخرم امروز که در خدمت ایشون هستم. جناب آقای قزوینی سلام علیکم و رحمت الله.
بندم خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
انشاءالله که حالتون خوبه جناب جوان.
دعاگو هستیم و امیدواریم انشاءالله این دعاهای ما برای عزیزان و همچنین دعاهای مسئولین و دستندرکاران شبکه سلام و بینندگان عزیز انشاءالله شامل حال ما هم باشند.
انشاءالله که خداوند طول عمر با عزت و سلامت به شما و تمام مسلمین جهان عطا کنه انشاءالله. در حال چون بنده اولین برنامه هم هست در خدمت شما هستم، گویا در گذشته جناب عالی و دوستان مجری در هفته های گذشته صحبت هایی راجع به این مذاهب عربی شده بود و رؤسای این مذاهب، اگر لطف بفرمایید یک مقدار مختصری راجع به مباحث و مطالبی که در گذشته شما فرمودید و خیلی خلاصه اگر بفرمایید که بینندگان با ما باشن در جریان باشن انشاءالله، بفرمایید انشاءالله توضیحاتتون شروع کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بدین استعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله الصلاة على رسول الله و على آله آل الله لا سیما على مولانا بقیة الله فاللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله افوز امري الى الله ان الله بصير بالعباد. قبل از شروع برنامه و پاسخ به فرمایش برادر بسیار بزرگوارمون و فاضل ارجمند جناب امیری عزیز، ضمن سلام خدمت جناب امیری و همه بینندگان عزیز، سالگرد شهادت مظلومانه و جانسوز آقا امام سجاد سلام الله علیه را به پیشگاه مقدس فرزند بزرگوارت آقا سبیت الله الاعظم ارواح نالسراب مقدمه الفدا و همه علاقه مندان و دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت عرض می کنم و خدا را به آبروی آن امام همام و اجداد طاهرینش سوگند می دهیم که پاداش ما را در این مصیبت جانسوز فرج مولای من ولی عهد قرار بدهد
انشاءالله.
همونطوری که حضرت عالی اشاره فرمودید، ما در بررسی رؤسای مذاهب اسلامی بحثی نسبت به آقا امام صادق سلام الله علیه داشتیم و بعد نسبت به جناب ابو حنیفه به تعبیر آقایان امام اعظم نزد حضرات احناف دو جلسه بحث مفصل داشتیم و یک جلسه هم نسبت به جناب مالک رئیس مالکی ها داشتیم. البته این رو برای بینندگان عزیز و گرامی عرض کنم، با توجه به این که ما هفته یک جلسه بیشتر در خدمت بینندگان عزیز نیستیم که اگر بخواهیم به تفصیل درباره رؤسای مذاهب اسلامی سخن بگوییم که آثار اثباتی و تلاش‌هایی که اینها برای ترویج فرهنگ اسلامی داشتند، به نقده ها و انتقاداتی که دیگر مذاهب به رئیس مذاهب دیگر داشتن سخن بگوییم، باید نسبت به هر کدامی از اینها مثلا درباره ابو حنیفه باید ما 10 جلسه صحبت کنیم، یا نسبت به جناب مالک یا جناب شافعی احمد بن حنبل باید 7-8 جلسه اختصاص بدیم تا بتوانیم حق مطلب را ادا کنیم. ولی ما برای آشنایی کامل و تقریبا به صورت اجمالی آنچه که ضرورت تشخیص می‌دهیم نسبت به رؤسای مذاهب اسلامی مطلب را عرض می‌کنیم. انشاءالله وعده می‌دهیم تفصیل مطلب را در سایتمون ولیعهد خط تیره ای.com انشاءالله قرار بدهیم. من بینندگان عزیز را توصیه می‌کنم به مطالعه کتاب گرانسنگ جناب ابو زهره تحت عنوان المذاهب الاسلامیه پیشون به هم توانمندانه نسبت به مذاهب رعتای مذاهب اسلامی سخن گفته و تا و اندازه ایشون در توان داشته حتی مطلب را ادا کرده. حتی ایشون در رابطه با ابو حنیفه یک مجموعه 780 صفحه‌ای داره نسبت به مالک شافعی احمد بن حنبل و همچنین نسبت به آقا امام صادق سلام الله علیه تحقیقات خیلی ارجنده و قابل استفاده دارد. اما در رابطه با مالک ما در جلسه اول بحثی داشتیم نسبت به سال ولادت آقای مالک و سال وفات ایشون که گفتیم سال 93 ایشون از به دنیا آمدن و در سال 179 هم از دنیا رفتن. و بحثی که ما داشتیم در گذشته نسبت به جناب مالک این بود که بزرگان اهل سنت همه اتفاق نظر داشتن که جناب مالک 3 سال در رحم مادر بودند و تأثیری که این قضیه در نظر فقهای اهل سنت داشت مفصل صحبت کردیم و نظر ائمه شیعه را هم آوردیم که ائمه علیهم السلام با استفاده از آیات قرآنی دوران بارداری را 9 ماه بیشتر نمی‌دانند و اشاره کردیم بر این که این طولانی بودن دوران بارداری امروز در جهان اسلام و در کشورهای اسلامی مشکلاتی را ایجاد کرده و در مصر زنان فاسق فرزندان نامشروعی را می آوردن و به ثروتمندان مرده نسبت می دادن به استناد فتاوای فقها تا اینکه وزارت دارگستری مصر قضایا را به دستگاه قانونی ارجاع دادن و در محاکم قضایی مطابق قانون شماره 25929 در سال 1929 فاصله 15 حتی اکثر دوران بارداری را همان نظر ائمه شیعه و فقهای امامیه 9 ماه تا 1 سال قرار دادن. این در حقیقت خلاصه از بحثهای ما بود در جلسه گذشته پیرامون جناب مالک ابن انس رئیس عزیزان مالکی مذهبها. من در خدمت برادر فاضل و گرانقدر جناب امیری هستم.
ممنونم از
حالات دارم انشاءالله مطرح کنم به حول بزرگ الهی به پاسخ سوالات انشاءالله خواهیم پرداخت.
احسن دست شما در نکنه آج آقا. ممنونم از لطفتون. از این بزرگتون ما در حقیقت شیعه ها همیشه متهم بودن که قلب می کنند و از این مسائل تهمت های زیادی به تشیع زدن، اما ما باز می بینیم وقتی که در زندگانی مالک ابن انس بررسی می کنیم و می بینیم باز ایشان طرفداران ایشان نسبت به او قلب بسیاری انجام دادن. اگر ممکن هست شما یه شمه از این قلوب هایی که درباره ایشان گفته شده رو اگر لطف بفرمایید برای ما توضیح بدهید ممنون میشن انشاءالله. بفرمایید. آقا
همونطوری که ما عرض کردیم نسبت به جناب ابو حنیفه هم آقایان احناف از یک طرف مطالب قلوبی داشتند، مطالبی که شاید خیلی از اقلا و اندیشمندان خود احناف هم با نظر تردید نگاه می کردن و از طرفی هم افرادی نسبت به او مطالب تندی داشتن. جناب مالک هم از این رابطه و قانون استثناء نیستن. در رابطه با جناب مالک مطالبی رو حضرات نقل کردن و نسبت به نبی مکرم دادن که پیغمبر اکرم فرمودند که خرس روی زمین را بگردید و کوها را پشت سر بگذارید و زحمت سفر را تحمل کنید، عالمی عالمتر از عالم مدینه نخواهید یافت. فلا تجدون عالما اعلم من عالم المدینه. این رو جناب ذهبی در کتاب سیر اعلام النبلا جلد هشتم صفحه 56 نقل میکنه. بعد جالب این هست که آقایان این روایت نبی مکرم را تطبیق میکنن به جناب مالک که میگوین مالک در عصر خودش مصداق سخن نبی مکرم بود که اعلم علمای مدینه بودند. در سیر اعلام النبلا جلد هشتم صفحه 57 از سفیان ابن عیینه نقل میکنند وقتی در زمان حیات آقای مالک این روایت رو که نقل میکردند، و اذا حدث بها فی حیات مالک یقول اراه مالکن، نظرشون این بود که مراد نبی مکرم از این حدیث آقای مالک ابن انس رئیس مالکی ها هست. و عجیب این هست با این که خود آقای ذهبی نسبت به این روایات هیچ اظهار نظری نمی کند و با نظر مقبول رد می شود، محقق کتاب سیر اعلام النبلا که از محققان جناب و توانمند اهل سنت هست در پاورقی اشاره می کند بر اینکه این روایت ضعیف است. در اینجا ابن جریج و ابو زبیر از مدلسین هستند و در سند این روایت قرار گرفتند. و همچنین روایت دیگری را ذهبی نقل می کند از نبی مکرم، لیکی یخرج ناس من المشرق و المغرب بی طلب العلم فلا یجدون عالما اعلم من عالم المدینه. شرق درد عالم مردم می گردن دنبال طلب علم ولی عالمتر از عالم مدینه نمی یابن، یعنی عالمتر از آقای مالک نمی یابن. سیر اعلام النبلا جلد هشتم صفحه 56. باز جناب ذهبی مصداق این سخن نبی مکرم را آقای مالک تلقی می کند، ولی محقق کتاب در پاورقی می گوید هدی مرسلون، این روایت مرسل است و از درجه اعتبار ثابته. این یک مورد. مورد دیگر باز در کتاب سیر اعلام النبلا جلد هشتم صفحه 78 و در سایر کتاب‌هایی که شرح حال جناب مالک آمده، مثل تهذیب الکمال نزی یا خود جناب ابو زهره و دیگران که آورده اند، نقل می‌کنند از یکی از بزرگان به نام عبدالعزیز، می‌گوید من در عالم رؤیا وارد مسجد پیغمبر شدم، دیدم نبی مکرم در بالای منبر قرار گرفته و مالک وارد مسجد شد. پیغمبر اکرم به مالک گفت الیه الیه بیامد زنن فعد و لحد تا دنامین. مالک به قدری نزدیک پیغمبر آمد تا بدنش و لباسهاش به لباس پیغمبر تسلید. بعد میگه تسلی صلی الله علیه و سلم خاتمه من خنصره و وضعه فی خنصر مالک. پیغمبر اکرم وقتی مالک نزد منبر آمد، انگشتر خودش را از انگشتش بیرون در آورد و در انگشت آقای مالک قرار داد. این رو به عنوان یک فضیلت جرام سنگی برای آقای مالک نقل می کنن. و همچنین از محمد ابن رم نقل می کنن که پیغمبر اکرم رو در خواب دیدیم و عرض این یا رسول الله مردم اختلاف دارند که آیا آواز مالک اعلم هست یا نه. حضرت فرمودند مالک ورث حدی، یعنی ورث علمی، آنچه که علم من پیغمبر را به ارث برده آواز مالک هست. باز در کتاب حلیت الاولیا جلد ششم صفحه 313 نعمی کنم که من وارد مسجد نبی مکرم شدم، دیدم پیغمبر اکرم نشسته و مردم هم در اطراف آن حضرت هستند و مالک ایستاده در برابر پیغمبر و از نبی مکرم مطالب را دست دسته می گیرد و برای مردم بیان می کند. بعد آقای مکرم می گوید این نشانگر این هست که تنها کسی که می تواند علم نبی مکرم را برای مردم منتشر کند جناب مالک هست. از این طور قضایا ما در تاریخ زیاد داریم. عزیزان میتونم کتابهایی که در رابطه با مناقب و فضائل آقای مالک نوشته شده ملاحظه کنم. آقای بازی عیاض که از شخصیت‌های برجسته اهل سنت است، کتابی داره به نام مناقب مالک در جلد، و همچنین آقای ابوالحسن ابن فهر مصری، جعفر ابن محمد فریابی، ابوبکر دولابی، زبیر ابن بشار، حسن ابن اسماعیل، و من آنکه تو ذهنم هست تا کنون حدود نزدیک 37-38 عنوان کتاب نوشته شده در فضائل و مناقب آقای مالک که مفصل‌ترین اونها ترتیب مدارک هست. البته آقای ذهبی در جلد هشتم سیر اعلام النبلاء خلاصه و اشاره فضائل جناب مالک را نقل کرده که در اینجا بنده این رو خدمت عزیزان مالکی مذهب عرض کنم. ما ضمن احترام به عزیزان مالکی و احترام به رئیس مذهبشون جناب مالک، نمیخوام موقعیت علمی یا قداست او را زیر سؤال ببریم، ولی از اینها من میپرسم اگر چنان که ماها بیاییم فضائلی برای امیر المؤمنین، فضائلی برای آقا امام صادق، امام باقر به اجتناب خوابها بیان کنیم، آیا اینها به ما میخندن یا نه؟ آیا اینها ما را مورد استهزا قرار میدهن یا نه؟ بگن شیعه ها دیگه دستشون از همه جا کوتاهه، برای ائمه خودشون خوابهایی که میبینن این خوابها را به عنوان یک فضیلت نقل میکنن. اگر بنده معتقد هستم ما بیاییم اون خدماتی که جناب مالک داشته، حالا از دیدگاه آقایان قطعا خدمات زیادی داشته و واقعیاتی که در دوران حیات آقای مالک بوده، اینها را اگر به نمایش بگذاریم و برای مردم بیان کنیم قطعا تأثیرگذاری از بیشتر هست که ما بیاییم به بعضی از افسانه ها، اوهامات یا به بعضی از خوابهای جعلی این چنین استناد کنیم. بنده در خدمت جناب امیری هستم، اگر سؤال دومی هست مطرح بفرمایند.
بله، الان یک سؤالی برای خودم پیش اومد جناب آقا. اونطور که من در کتاب خوندم و حالا شاید اشتباه بکنم، مگر خود جناب مالک ابن انس هم دوره امام صادق علیه السلام نبود؟ در سال 95 هجری ایشون متولد شدن و چطور اون احادیثی که راجبه و اون اقوالی که راجبه ایشون گفته شده اون را به دوره حضرت پیامبر مکرم گذاشتن؟ این رو اگر لطف بفرمایید خیلی خلاصه ممنون میشم.
در رابطه با جناب مالک من در جلسه گذشتم خیلی مفصل خدمت عزیزان عرض کردم. کسانی که شرح حال آقای مالک را نوشته اند میگویند خود مالک زمان آقای امام صادق سلام الله علیه را درک کردند. چون مالک متوفای 179 هجری است، آقا امام صادق سلام الله علیه در سال 148 هجری به شهادت رسیدن. هم آقای ابو حنیفه هم آقای مالک هر دو از شاگردان آقا امام صادق سلام الله علیه بودن. آقایان میتونن کتاب تهذیب الکمال مزی را ببینن و در اونجا مفصل در رابطه با این که مالک شاگرد آقا امام صادق بوده مفصل اونجا سخن گفته شده و این هم شاید یکی از افتخارات این بزرگواران باشد که در محضر آقا امام صادق سلام الله علیه اینها تلمذ یا تکلمذ کرده اند.
بسیار خوب، ممنون از لطفتون. شما اشاره فرمودید به بعضی ها یک سری مطالب تندی راجع به جناب مالک ابن انس گفتند، اگر لطف فرمایید یه اشاره هم به اون داشته باشید برای ما، ممنون میشم. بفرمایید.
خب همونطوری که در رابطه با آقای ابو حنیفه ما گفتیم، هم مطالب قلوب آمیز نسبت به ایشون دارن، هم مطالب تند. ما با هر دو چیز مخالف هستیم. ما معتقدیم این ائمه به آن گونه ای که بودن باید برای مردم بیان شود. در برابر کسانی که غلوب کرده ان افرادی هم مطالب تندی دارن که حتی آقای مالک رو منتسب به خوارج می کنن، حتی خود مدرس که از بزرگان و بنیانگذاران ادبیات عرب هست، کتابی داره به نام کامل، در جلد اول صفحه 159 مطلبی را از مالک نقل می کند که نسبت به شاهد مقدس آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه ایشون بشارت کرد و برگشت گفت والله مقتتلوا الا علی الطریق الاعثر. جنگی که علی علیه السلام با طلحه و زبیر داشت اینها بحث دینی نبود، به خاطر مسائل دنیا و رسیدن به مقام و امثال اینها جنگیدن. خب این تعبیر تعبیر خیلی تندیه. یا مثلا میگن آقای مالک وقتی سؤال میکردن در میان صحابه کدام افضل بودن، میگو افضل صحابه بعد از پیغمبر ابوبکر و بعد از ابوبکر عمر و بعد از عمر عثمان بود و خود امیرالمؤمنین را هم با سایر صحابه ایشون همردیف می آورد. تفسیر عبارت حالا اگر چنان که صحیح باشد، کل نظرات جناب مالک زیر سؤال میره، چون ما در بحثهای گذشته اشاره کردیم تعدادی از صحابه همانند سلمان، ابوذر، مقداد، جابر، ابوسعید خدری، زید بن ارقم و تعداد دیگری معتقد بودن امیرالمؤمنین اول من اسلم هست، اول کسی که اسلام آورده و از نظر فضیلت در تمام صحابه برتری دارد، نه تنها بعد از عثمان، حتی از خود عثمان و ابوبکر و عمر هم افضلیت علی بالاتر هست. شما میتونید کتاب الاستیعاب ابن عبدالفر که از کتابهای معتبر تراز اول رجال اهل سنت هست، جلد سوم صفحه 1090 را ملاحظه کنید که ایشون صراحت داره که این تعداد از صحابه معتقد بودن بعد از نبی مکرم کسی افضل از علی بن ابی طالب نیست. خود آقای ابن حزم اندلسی که مورد تأیید همه مذاهب اسلامی، حتی وهابی ها هم نسبت به او با نظر لطف نگاه می کنند، ابن تیمیه نظریه پرداز وهابیت در کتاب از سنه، موارد متعددی که کلام ابن حزم استناد می کنه. ایشون در کتاب الفصل جلد چهارم صفحه 183 صراحت داره بر این که تعدادی از اهل سنت و جمیع شیعه بر این عقیده هستند که لا ان افضل ثم بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم علی بن ابی طالب. بعد میگه وقب روبینا هاد القول نستن انفعت صحابه، افضلیت علی از سایر صحابه مطلبی که از بعضی از صحابه نقل شده و ان جماعت من تابعین و فقها، که از تابعین و فقهای اهل سنت هم در این عقیده هستن، افضل الناس و اکرم الناس بعد رسول الله علیه ابن ابی طالب هست. بعد ایشون میگه نزدیک 20 نفر از صحابه نقل کرده اند گرامی ترین انسان ها بعد از پیغمبر آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه بوده. خب این تعبیری که نقل می کنن ظاهرن قدیجه در کتب اهل سنت و کتب عزیزان مالکی تدقیق که مالک معتقد بوده بعد از نبی مکرم افضل صحابه ابوبکر و بعد از او عمر و بعد از او عثمان و دیگر فضیلتی بر امیر المؤمنین نسبت به سایر صحابه قائل نبود. یعنی امیر المؤمنین با خالد ابن با خالد یا هر با زید ابن اردن یا با افراد دیگری که یک ساعتی بیشتر محضر پیغمبر رو درک نکرده بودن چون همتراز میدانه. و همچنین مسئله ای که آوردن نسبت به جناب مالک که ایشون در کتاب مبکر روایتی از امیر المؤمنین نقل نمی کند، البته این مشهور هست در کتاب تنویر الحوالی جلد اول صفحه 7 شرح مبکر جناب زرقانی جلد اول صفحه 9 و همچنین در تاریخ بغداد جلد اول صفحه 223 مطالبی میارن که آقای مالک در فضائل امیر المؤمنین و روایاتی استناد به سخن امیر المؤمنین رو در مبتع نیاورده. وقتی ازش سؤال کردن که چرا از علی روایتی نقل نمی کنی، سوز را بود و انهو لم یکن فی بلدی ولم الف رجاله. علی ابن ابی طالب هم شهری من نبود و صحابه علی را هم من دیدار نداشتم. جالب این هست که ابن حبان که از استوانه های رجالی اهل سنت هست میگه ولست احفظ لمالک بلال زهری دینا ربیا من الحدیث شیئا من منابض علی ابن علیه السلام اصلا. میگه من آنسی که به ذهنم هست آقای مالک و جناب زهری حتی یک روایت در منابض امیر المؤمنین سلام الله علیه اینها نقل نکرده اند. آیا میتونم کتاب المجروحین ابن حبان جلد اول صفحه 258 را ملاحظه کنند؟ و همچنین نکته دیگری که مطالب کند در حد مالک استعمال شده این هست که میگن آقای مالک نسبت به مسائل شرعیه و مسائل اسلامی آگاهی نداشته. آقای حیثم ابن جمیل بنا به نقل آقای ذهبی در کتاب سیر اعلام النبلا جلد هشتم صفحه 77 میگه سمعت مالکا سئل عن ثمان و اربعین مسئله. از مالک 48 مسئله فقهی سوال کردند، در 32 مورد ایشون پاسخ داد لا ادری نمیدانم. و همچنین باز از خالد ابن خطاب نقل میکنند که میگن 40 تا مسئله شرعی از مالک پرسیدند فما اجابنی منها الا فی خمس مسائل، فقط در 5 مورد مالک به من جواب داد. این رو آقایان میتونن در کتاب سیر اعلام النبلای ذهبی جلد 8 صفحه 77 و کتاب الانتقاء آقای ابن عبدالبر صفحه 38 فتاوا و مسائل ابن صلاح جلد اول صفحه 13 حلیت الاولیاء جناب ابو نعیم جلد 3 صفحه 323 این مطالب مفصل آمده. البته در این زمینه سخن خیلی زیاد هست، من به همین اندازه استفاده کنم، ولی باز عقیدم بر این هست که ما نسبت به رؤسای مذاهب که شیعه باشیم، که حنفی، که مالکی، که شافعی، که حنبلی، ما باید احترام ویژه را داشته باشیم، نسبت به اینها نباید جسارت کنیم، در حق اونها نباید جفا کنیم و از طرفی هم مطالب غلو و مطالب موهوم و افسانه هم نباید درباره اونها نقل کنیم. بنده در خدمت جناب علی عزیز هستم.
مشکل حاج آقا باز با توجه به وقتی که الان در تقریبا وقت سوالات ما رو به اتمام هست، یه دو سه سوال دیگه هم هست اگر مختصرتر محبت بفرمایید ممنون میشم. سوال بعدی ما، علمای اهل سنت نسبت به وفاقت مالک ابن انس چی چیزهایی گفتن؟ لطفاً بفرمایید. اینا غیر مختصر ممنون میشم. یه حدود دو ساعت دو سوال دیگه هم خدمتتون داریم و انشالله بعد از اون دو سوال و خطای تلفن رو باز میکنیم برای بینندگان محترم که بتونن آرا و سوالات خودشون هم مطرح کنن. انشاءالله بفرمایید جناب آقا. ممنون الله شکر. بفرمایید.
من فقط یک جمله ای را که جناب خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد 10 صفحه 223 از نقل میکنم و آدرس هایی که نسبت به وثاقت آقای مالک آقایان مطالب تون دارن آدرس ها را عرض میکنم. برای شمارت کنم جناب خطیب بغدادی که از استوانه های علمی اهل سنت هست میگوید و آبه جماعت من اعلام الائمه یا آبه جماعت من اهل العلم فی زمانه، انبوهی و گروهی از اهل علم از اهل سنت در عصر او بر آقای مالک خورده می گرفتن و وثاقت او را زیر سؤال می بردن. حتی ابن عبدالبر میگه ابن عبی زعید که از شخصیت های فقهی توانمند عصر آقای مالک بود، مطالب خیلی تندی که فیه جفا و خشونه، در اون کلمات در حد مالک جفا و مطالب خیلی خشن بود مطرح میکرد. ابن عبدالبر میگه کرست و ذکرها، من دوست ندارم اون مطالب تندی که آقای ابن عبی زعید در حد مالک آورده در کتابم بیان کنم. آقایان میتونن کتاب جامع و بیان العلم ابن عبدالبر جلد دوم صفحه 157 158 و همچنین تهذیب و تهذیب ابن حجر جلد هفتم صفحه 432 و همچنین در تهذیب و تهذیب ابن حجر جلد سوم صفحه 403 که میگه اینما ترک مالک الروای عن لانه که کل ما، یا در رابطه با یکی از بزرگان هست که از احمد ابن دربی میگه سألت یحیی عن قول بعض الناس فی سعد، تا اونجایی که میگه بعضی از افراد عبارت آقای مالک رو نقل نکردن، روایت از مالک نقل نمی کردن برای که اینها در نسب مالک حرف داشتن. آقایان میتونن کتاب تهذیب و تهذیب جلد 3 صفحه 403 را ببینن. اونجا مطالب مفصلی آمده و من برای رعایت اختصار به همین یکی دو مورد اکتفا میکنم.
متشکر جناب آقا. شما فرمودید که جناب مالک ابن انس راجع به سه خلیفه اول، چون اونها را در این سطح بالایی می دانستند و امام علی علیه السلام امیر مؤمنان را در ردیف افراد عادی قرار می دادند. حالا با توجه به این، علمای اهل سنت از آموزتون در خود ایشان مالک ابن انس با احادیثی که از پیامبر گرامی آمده، در حقیقت مخصوصا نسبت به این احادیثی که زیاد ما در حتی کتب اهل سنت بسیار دیدیم، در صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی و از این قبیل سنن صحاح، اون را چگونه اگر دوست بفرمایید اینا را توضیح ما بدید ممنون میشم. بفرمایید آقا.
من باز در اینجا برای اینکه به اختصار مسئله را بیان کنیم، اگر سوالات دیگری هم از حضرت عالی در خدمتتون باشیم و از عزیزان بیننده هم ما سوالات بیشتری بگیریم، من عبارتی را که باز آقای ابن عبدالبر از استوانه های علمی اهل سنت هست از لیث ابن سعد نقل می کند. میگه احسنت علی مالک ابن انس 70 مسئله حلها مخالفت یا لسنت رسول الله. من 70 مورد شمردم که آقای مالک ابن انس مخالفت با سنت پیغمبر اکرم کرده و به رأی و نظر خودش عمل کرده، نظر و حدیث پیغمبر رو کنار گذاشته. کتاب جامع بیان علم جلد دوم صفحه 1080. و جالب این هست که آواز ابن عبدالبر و همچنین خطیب بغدادی همه نقل کردن. احمد ابن حنبل در کتاب العلل جلد اول صفحه 539، خطیب در تاریخ بغداد جلد 3 صفحه 103، آقای مزدی در تهذیب الکمال جلد 25 صفحه 638 که آقای مالک ابن انس نسبت به این سخن نبی مکرم که فرمود البیعان بالخیار، پیغمبر اکرم فرمود دو نفر که با هم دیگر معامله می کنند مادامی که جلسه معامله را به هم نزده اند اینها اختیار فسخ معامله دارند. میگن آقای مالک منکر این روایت بود و در برابر پیغمبر می ایستاد. جالب این هست که خود آقای احمد بن حنبل در کتاب علل جلد اول صفحه 539 نقل می کنه ابن ابی زید گفته بود یتکتاب مالک از این برخورد تندی که مالک نسبت به حدیث پیغمبر داره باید او را وادار به توبه کنیم. فا این تابا اگر توبه کرد هیچی و الا زرد تو اونقه یا زردت اونقه. اگر که مالک توبه نکند به خاطر این که حدیث پیغمبر رو انکار می کند باید گردنش زده شود. بعد جالب این هست که احمد ابن حنبل میگوید و اورا و اطلل بالحق من مالک. در این اختلافی که میان آقای ابن ابی زید یا زید هست تا مالک، که مثل مالک اگر از انکار حدیث پیغمبر توبه نکند گردنش باید زده شود، دیگه در مقایسه این دو شخصیت ابنی آقای ابن ابی زید با ورعتر و با تقواتر و گفتارت به حد نزدیکتر از مالک هست. بعد آقای ذهبی وقتی این عبارت را از احمد بن حنبل نقل می کنه خلاصه تعقل از گل می کنه، شروع می کنه به عبارت احمد بن حنبل حمله کردن. میگه لوکان ور ام کما ینبغی، اگر ابن ابی زید همونطوری که احمد بن حنبل میگه آدم با تقوایی بود لما بال هذا الكلام البدی فی حق امام عظیم، این سخن قبیح را که باید مالک توبه داده شود و گرنه گردنش زده شود در حق امام بزرگی همانند مالک نباید میگو. بعد ایشون میاد توضیح میکنه، میگه آقا مالک اگر منکر حدیث پیغمبر هم بود مالک مجتهد بود و فقیه بود، اتحادش به این رسیده بود که باید این حدیث پیغمبر رو انکار کنه. و اگر یک مجتهدی اتحاد بکند له اجرون سلابه به خاطر اتحادش خدایانم پاداش میدهد. فا این اصابه ازداد اجران آخر، اگر کنان که فقیه و مجتهد در یک فتوایی فتوایش مطابق با واقع باشد دو اجر باید بگیرد، یک عذر به خاطر اجتهاد است و یک عذر به خاطر این که نظرش با ظاهر یکی بوده. بعد ایشون این فضایا را مطرح می کنه و شروع می کند از مالک دفاع کردن در برابر آقای احمد ابن حنبل و ابن ابی زعیب. اساس ما در اینجا هر برای زدن زیاد داریم، سؤالاتی از آقای ذهبی داریم که وقتی میاد در برابر آقای مالک انکار حدیث پیغمبر می کرده، می گه ایشون مجتهد بوده و مجتهد اگر سنان که خطا کند دارای یک پاداشه، اگر خطا نکند دارای دو پاداشه. آیا این رو در رابطه با فقهای شیعه ایشون مطرح میکنه یا نه؟ فقهای شیعه را ایشون اصلا فقیه نمیداند. مثلا شما ببینید در رابطه با شیخ مفید که از ادلای فقهای شیعه هست و از شخصیتهای برجسته و از استوانه‌های علمی جهان تکیه هست و شیعه افتخار به وجود فقیه همانند شیخ مفید قدس الله نفسه الذکیه دارد. وقتی آقای ذهبی به شیخ مفید میرسد که شیعه و سنی او را مبسط دانستن مدح و ثنا کردهاند، ایشون میگه شیخ مفید آدم خوبی بوده، عالم رافضه از علمای رافضه است، صاحب تصانیف البدعیه، دارای کتاب هایی که همه این کتاب ها مملوک از بدعته. یعنی آقای ذهبی وقتی به یک بزرگی مثل شیخ مفید میرسد، کتاب های او را مملوک از بدعت، ولی نسبت به افراد دیگر میرسد اینطور تعصب به خرج میدهد. کتاب میزان الاعتدال بودن میتونن ببینن که به سهارن تبدیل نیست و همچنین ایشون نسبت به شخصیت های شیعه و علمای شیعه به حد واقعا جناب ذهبی جفا کرده و عبارات خیلی بند و کثیر و ناقضا نسبت به شیعه و بزرگان شیعه دارد. نکته دیگری که آقایان دارن در رابطه با جناب مالک رو هم عرض کنن و جهال سعدی عبدالباری رو بگیرن، ابن عجل اندلسی در کتاب عبدالرحمن ابن کسر صفحه 790 میگن آقای مالک اون وقتی شروع با عبدالیا داره گریه میکرد، اونا گفتن که چرا گریه میکنی؟ برگشت گفت زمانی با هست چرا گریه نکنم و من احسن بکاهمی چه دلیل خدا وارد گریه هست نفس من و الله لبدت و انی درست و به شکل مسئلت از دست و دعا به رعبی گفتم به من آرزو میکنم هر قدبات که مطابق رد خودم با من کنیدیکن نسبت به تحصیلیت های سیده و علمان به حد با من جناب زحبی جفا کرده و عبارات خیلی کند و تصویر در ناقضا نسبت به سیده و بزرگان سیده دارد. نسبت دیگری که آقایان دارند در رابطه با جناب مالکی رو هم عرض کنند و جهال سعدی عبدالباری رو بگیرن، اسم حجم اندلسی در کتاب عبدالرحمن جلد ششم صفحه 790 میگن آقای مالک اون وقتی که میخواد از دنیا بره گریه میکرد، به او گفتن که چرا گریه میکنی؟ برگشت گفت زمانی لا هست چرا گریه نکنم و من احسن بکاهمی چه دلیل خدا وارد گریه هست مثل من و الله لبدت و انی درست و به شکل مسئلت از فکر و دعا به رعبی گفتم به من آرزو میکنم هر فتوایی که مطابق رأی خودم دادم و در خلاف سنت پیوندم دلم در برابر هر فتوا یک اندام میزدم و یک قاضیانه میزدم و من با خیال راحت به عالم درجه منتظر میشدم بلیسم لم عبد بالرأی ای کاش من این همه خطابات که به رأی خودم و نظر خودم دادم اینها را نداده بودم. و همچنین و قضایا را این ایشون نسبت به شخصیت های شیعه و علمای شیعه به حد واقعا جناب ذهبی جفا کرده و عبارات خیلی تند و فضیح و ناقضا نسبت به شیعه و بزرگان شیعه دارد. نسبه دیگری که آقایان دارند در رابطه با جناب مالک را هم عرض کنند و
سال بعدی عبدالقاری رو بگیرن اسم عجل اون درستی در کتاب علی احسان شکل شکل سمعی عبدالقاری نبد بگم آغاز خالش اون وقتی شروع باید از جنگاتره گرگه این کرد دوی دوستن که چرا گرگه می کنید برگشت گفت و ما دیلا حد چرا گرگه نکنن و من احد دل بخواهی به دلگی صدا وارد گرگه از مثل من بسلا لبدت و انیه درست و به فکر من حلد و از فکر و دها به رعی بستم دیلن من آرزو می کنم هر فتباس که مطابق رنگ خودم دادم و در خلاف سنت پیوندم دلم در برابر حق افرا یک اندام می زدم و یک خوابیانه می زدم و من با خیال راحت به عالم برزخ منتظر می زدم بل ایستم لم از که در احساس من این همه خطابات که به رأی خودم و نظر خودم دادم اینها را این گل نسبت به شخصیت های دیگه و علمان دیگه و حد واقعا جناب جهدی جفا کرده و عبارات خیلی بند و تدیر سمنام بزا نسبت دیگه و بزرگان دیگه دارن نسبه دیگه که آقایان دارن در رابطه با جناب مالکی رو هم عرض کنن و سوال بعدی از زکاری رو بگیرن اسم عجل اندرسی در کتاب از ارسان شکل بیروت سال 1419 چاپ شده اینها را میتونن عزیزان ببینن. گرچه در اینجا سخن خیلی زیاد هست و خود جناب ابو زهره هم در شرح حال جناب مالک خطابای زیادی رو از ایشون نقل کرده دوستان میتونن ملاحظه کنن یا کتاب المدفنة الکبری ایشون رو ببینن. مطالب زیادی هست درکتن در یک یا دو جلسه ما نمی توانیم حق مطلب را ادا کنیم. البته اینها مطالبی که بزرگان اهل سنت نقل کردن و ما نفیاً و اثباتاً نسبت به این مطالب هیچ گونه اظهار نظری نمی کنیم و این را هم باز تکرار می کنم، ما با نظر احترام و اکرام به رؤسای مذاهب اربعه نگاه می کنیم. هر گونه اهانت، جسارت، ناسزاگویی به ائمه مذاهب اربعه را گناه نابخشودنی می دانیم و خیانت به مسلمین بلکه خیانت به شیعه می دانیم. چون وقتی ما بخواهیم نسبت به مذاهب اونها یا رؤسای مذاهب اونها جسارت کنیم، این شاید زمینه را فراهم کند بعضی هم نسبت به رئیس مذهب ما یا بزرگان ما خدای نکرده جسارت کنند و این کار قطعا حرام است و خلاف شرع تکین است و خیانت به شیعه است. بنده در خدمت جناب امیری عزیز و بینندگان گرامی هستم.
با تشکر فراوان جناب آقای دکتر قزوینی، ان شاءالله که خدا بهتون طول عمر با عزت و سلامت. قبل از این که بنده تلفن ها رو بگیرم از دوستان عزیز تقاضا دارم که سوالاتشون سوالات خودشون رو حتما در مورد این مسئله امروز و یا موضوع امروز قرار بدن و به حاشیه‌های دیگه نپردازن. به هر حال ما سوالا رو از دوستان میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم. سلام آقای محمد حسینی قزوینی و این سید اولاد پیغمبر، سلام عرض میکنم. دست بوسه ایشون هستن و خسته نباشیم به شما عرض میکنم و دست بوسه تمامی زحمتکشان تلویزیون سلام. خواستم به عنوان یک بیننده پیشنهادی بدم، اگر برای مناسبتی نیست، یعنی گوشه دست چپ بالای دست چپ صفحه، اگر محبت کنید صلوات بر محمد و آل محمد باشه به عنوان خیر و برکت برای تمامی برنامه ها و کارکنان به صلاح مسلمین باشه و این به عنوان پیشنهاد. ولی در مورد اینکه خواب که ایشون می دیدن و نزدیک حضرت رسول به صلاح آقای مالک بودن و این علوم رو می گرفتن، من فقط خواستم به عنوان یه تذکر آیه قرآنی هست که میگوید به اهل کتاب بیایید ما خدا را بپرستیم و همدیگر و اولیای یکدیگر قرار ندهیم، یعنی هر چیزی که خدا گفته انجام بدیم. ولی اینها حتی اگر زمان حضرت رسول صلی الله علیه و سلم نبودند با خواب خودشون نزدیک میکنند و این اعمالی که انجام میدن، گفتاری که انجام میدن، نعوذ بالله به پیامبر نسبت میدن و این گناه نابخشودنیه و برای همین هم هست که در آخر عمر پشیمان هستن. و در ضمن خواستم یه سوالی از اهل سنت و برادران خواهران اهل سنت بکنم، این که اگر اینها حدیث دارن که به ابوبکر یک نفری لعن و نفرین میکرد یا توهین میکرد، حضرت رسول لبخند لب داشتن. اگر اینها توهین را حتی میگن باعث رحمت و باعث خیر و برکت، اگر پیغمبر لعنت کنه باعث خیر و برکت اون شخصه، پس چرا شیعه‌ای که بیاد به عنوان ستاره هدایت یک کدوم اینها رو بگیره و کسی رو لعنت کنه، اینا به خاک و خون میکشن؟ من خواستم اینو
خواهش میکنم. ممنون از لطفتون. ما دو تا تلفن دیگه میگیریم و انشالله جواب ها رو از جناب آقای قزوینی خواهیم گرفت انشالله. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام
خدا حفظ بتونم.
ایشون
بله ایشون بله گوش میدن به صحبت هایشون، بفرمایید.
در رابطه به این بود که چند وقت پیشتر یک آجاقا صحبت میکرد که به استثنای دو یا سه یا چهار سال از سال شروع مقی خدا بقیه همه اینا معتد شدن.
بنده خودم نفهمیدم
چون واقعیت رو شروع چرا سبزت یه دین کنم و مجرد مقابی رو من استقیقی نکرد در جنگ ها و فتوها با اونا همراهی کرد.
حالا من به سوال خودم متوجه نشدم. نمیدونم حاج آقا شما متوجه شدین سوال رو؟ بسیار دست شما در نکنه. ممنون از تلفنتون. ما یه خط دیگه رو میگیریم. متشکرم. خدا حافظ شما. الو سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم حاج آقا.
سلام علیکم.
متوجه به این که در زمان امام صادق بحث‌های مربوط به اشاعره و معتزله مطرح بود، هر کدام از چهار امام اهل تسنن مثل ابو حنیفه و مالک دارای کدام یک از این افکار بودن، معتزلی یا اشاعری؟ و سوال دوم من اینه که عقیده ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب در مورد حضرت زینب سلام الله علیه چه بوده؟ خیلی ممنون، متشکرم.
دست شما در نکنم. خب حاج آقا، ما از شما درخواست میکنیم که انشالله این سه سوال رو جواب بفرمایید و انشالله میپردازیم به سوال دیگه. بفرمایید حاج آقا.
در رابطه با سوالاتی که برادر عزیزمون نفر اول داشتن، که خوب به استناد خواب اگر انسان بیاد مطالبی رو فضیلت تراشی کنه، خوب این دور از شأن عزیزان اهل سنت هست. این رو ما هم گفتیم اگر ما هم چه کاری کنیم قطعا آقایان نسبت به ما اشکال میگیرن، ولی خودشون نقل میکنن. اما مطلبی که ایشون در پایان صحبتشون آوردن که کسی در محضر پیغمبر به ابوبکر ناسزا گفت و پیغمبر میخندید، البته این عبارتی است که آقایان اهل سنت در کتاباشون آوردن. البته ما اگر یک روزی صلاح دیدیم وارد بحث سب و لعن بشیم، اونجا دیگه بی پرده وارد خواهیم شد. نمیخوام به اونجا ما وارد شیم و نسبت به آنچه که در حد شیعه امروز در ماهواره های وهابی ها جفا می کنن و خون شیعه را جایز می دانن ریختنش رو، به استناد این که ماها نسبت به خلفا مثلا جسارت می کنیم یا لعن می کنیم، من در اینجا عبارتی را که این عزیزمون تذکر دادن برای بینندگان از معتبرترین منابع اهل سنت نقل کنم. عن ابي هريره ان رجلا شتم ابا بكر و النبي جالس فجعل النبي يعجب و يتبسم. ابو بكر در خدمت پیغمبر نشسته بود، مردی شروع کرد به ابو بكر ناسزا گفتن و فحش دادن،
پیغمبر اکرم تعجب می کرد و می خندید. کتاب مسند احمد ابن حنبل جلد دوم صفحه 436، تفسیر ابن کثیر دمشقی سلفی جلد چهارم صفحه 129، درالمنصور سیوطی جلد ششم صفحه 11، و همچنین خود آقای بخاری در تاریخش جلد دوم صفحه 102 میگه ان رجلا سب ابا بکر عند النبی و النبی لا یقول شیئا، کسی در محضر پیغمبر با آقای ابوبکر ناسزا میگفت و پیغمبر چیزی نمیفرمود. و همچنین در کتاب سبل السلام که شرح یکی از کتابای ابن حجر عسقلانی هست میگه فقط ثبت ان رجلا سب ابوبکر به محضره، ثابت هست بر این که کسی در محضر پیغمبر به ابوبکر ناسزا میگفت. کتاب سبل السلام جلد 4 صفحه 197. خب اینها روایاتی که برادران عزیز اهل سنت ما نقل کرده اند در معتبرترین کتابهاشون. ما این سوال رو مطرح میکنیم، این آقایانی که ما رسما اعلام کردیم بر این که هر گونه ناسزا گفتن اهل سنت، معتقدات اهل سنت و شخصیت‌های مورد اعتماد اهل سنت را ما گناه نابخشودنی می‌دانیم. این رو ما بارها گفتیم و میگیم و این عقیده ثابت ما هست، مراجع عظام ما هم بر این عقیده هستند. ولی ما این سؤال رو میکنیم از عزیزان اهل سنت، از اساتید حوزه‌های علمیه اهل سنت، از آقایان وهابی‌ها، این روایت اگر صحیح نیست که را در کتاب مسند احمد که مقید بود تمام روایاتی که حجت هست بیاره، در اونجا آمده، کتاب تفسیر ابن کثیر آمده، سنن نسائی آمده، تاریخ بخاری آمده، و اگر صحیح هست چگونه کسی نزد پیغمبر آقای ابوبکری را که شما معتقد هستید که افضل الناس بعد از پیغمبر بوده او را ناسزا می گفت ولی پیغمبر اکرم درباره او چیزی نفرمودن؟ اگر سب به ابوبکر گناه نابخشودنی، اگر سب به ابوبکر و ناسزا گفتن به جناب خلیفه اول موجب محضور دم شدن هست، را پیغمبر اکرم چیزی نمی فرمود؟ خب این مسئله ایست که این عزیزمون مطرح کردن. البته خود بیهقی هم در سنن کبرا جلد هفتم صفحه 60 نقل میکنه از ابو برزه که یک فردی نسبت به ابوبکر ناسزا گفت، خواستن گردن او را بزنن، خود ابوبکر گفت نه، فقط ناسزاگویی به پیغمبر این حکم را دارد که باید گردنش زده شود و غیر از پیغمبر اگر به کس دیگر کسی ناسزا بگوید نباید به او متعرض شد. و همچنین در رابطه با بحث صحابه ایشون مطرح فرمودن و گفتن بر این که چرا ما مثلا صحابه اگر چنان که مرتد شدن، چرا آقا امیر المؤمنین با اینها برای شمار کنم همکاری کرد، ما همچه عقیده ای نداریم صحابه مرتد شدن، ما بر این عقیده هستیم صحابه نسبت به سخن نبی مکرم در حق امیر المؤمنین ترپیچی کردن، ما این رو معتقد هستیم. و گفتیم روایتی را هم که در بعضی از کتابهای ما آمده، ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث یا خمس، اینها را ما گفتیم روایت ضعیفه، از نظر سند اعتباری ندارد. بزرگان ما و فقهای ما برای این روایات حسابداری باز نکردن، ولی آقایان اهل سنت روایتی از عایشه نقل کردن که ایشون گفتن لما قبض رسول الله ارتدت العرب قاطبتن، پیغمبر که از دنیا رفت تمام عرب و تمام مسلمان ها مرتد شدن. آقایان میتونن این رو در کتاب البدایت و نهایه آقای ابن کثیر دمشقی سلفی مورد تأیید آقایان اهل سنت به ویژه وهابی ها جلد ششم صفحه 33 ببینن. و همچنین آقای شوکانی این روایت رو نقل می کند در کتاب نیل الاوتار جلد اول صفحه 36 میگه روایت هم صحیح است. خب این آقایان این تعابیر رو دارن. و همچنین آقای مزی در تهذیب الکمال جلد 21 صفحه 557 نقل می کند از عمر بن ثابت میگه لما مات النبی کفر الناس الا خمسه. وقتی که پیغمبر از دنیا رفت همه مردم کافر شدن غیر از 5 نفر. حالا اگر در روایات ما از 4 نفر آقایان یک نفر تخفیف دادن، گفتن 5 نفر کافر نشدن، ما بقیه همه کافر شدن. خب آقایان درباره این روایت ها چه توجیهی دارن؟ هر توجیهی آقای مزی در تهذیب الکمال دارد، آقای ابن حجر در تهذیب و تهذیب دارد، جلد هشتم صفحه 9 همون توجیه را هم آقایان از ما بپذیرند. و لذا این قضیه نقطه ضعفی بر شیعه نیست. آقا امیر المؤمنین هم با خلفا ما بارها گفتیم هیچ گونه همکاری نداشتند. شیخ مفید میگه والذی علیه محقق الامامیه لم یبایع ساعتا قط. محققین شیعه بر این باورند که آقا امیر المؤمنین نه با ابوبکر نه با عمر و نه با عثمان بیعت نکرد، همکاری نکرد. اگر امیر المؤمنین در بعضی از قضایا، در قضاوتها یا در مسائل جنگی یا در مسائل اجتماعی وارد می شدن به عنوان یک تکلیف شرعی و یک امری که از شؤونات امامت هست قیام می کردن، یا اگر کسی می آمد مشورت می کرد، اگر یک یهودی هم از امیر المؤمنین مشورت می کرد، آقا امیر المؤمنین در برابر نظر یهودی به مشورت او پاسخ می داد. یک وظیفه انسانی و اسلامی هر انسان هست. من در خدمت عزیزان هستم برای سوالات بعدی جناب امیری.
جناب آقا یک از دوستان هم سوال کردن راجع به اشعار معتزله و عقیده ابن تیمیه، اون رو اگر هم اشاره بفرمایید.
من متوجه نشدم، اگر توضیح بفرمایید در خدمتتون هستم.
آقا ایشون سوال کردن که حالا من کل سوال ننوشتم، باز میخوام من همه کل سوال رو نمیخوام خدا نکره مقداری راجع به اون سوال کوتاهی کرده باشم. حالا این بیننده البته خطا پر، اگر باز درست بکنن به ما زنگ بزنن، من این رو سریع نتونستم بنویسم کل سوالشون رو. به هر حال انشالله سوالات بعدی رو میگیریم و در خدمت دوستان هستیم. سلام علیکم، بفرمایید.
الو
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید سوال خودتون رو بفرمایید.
سلام علیکم آقای امیری، فقط یک دو خیلی مختصر سوال داشتم از آقای حسینی قزوینی صاحب.
بله.
اگر لطف بفرمایید، فقط خود من الحمدلله صحیح هستم، ولی فقط می‌خواستم بپرسم که حضرت پیغمبر چرا واسه حضور می‌گیرید و دیگه ما شیعه ها چطور که چی است اجازه است که می‌تونیم که نماز 5 وقت را به 3 وقت بخونیم؟
ممنونم. سوال دیگه دارید الان یا؟
نه سلامت باشه، فقط من دو تا سوال بود دیگه از صحبت همه ایتون بخواستم.
ممنون از لطفتون، خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. سوالتون بفرمایید.
بله خدا شما جواب، من از اهل سنت افغانستان هستم.
از افغانستان، بله.
من از اجابه کنزیمی اول خدمت شما سلام عرض میکنم. و بعد سوال من فقط سه تا سوال داشتم، کوتاه.
بفرمایید.
سوال اول این هست که آیا شما برادران شیعه که میگن که مسئله امامت که معتقد هستیم، آیا خود کسانی که شما امام میگین مثل حضرت حسن و حضرت حسین و دیگران خودشان معتقد به امامتشان بودند یا نه بعدا شما ایل اطلاق کردین؟ سوال اول. سوال دوم این هست که آیا مسئله مهدویت در کتابهای معتبر ما اهل سنت هست؟ یعنی در کتابهای معتبر ما مسئله مهدویت مطرح شده یا نه؟ و سوال سوم هم این هست که ما علمای اهل سنت بعض از علمای ما میگن که آیه تحقیق در رابطه با زنان پیامبر هست. آیا دلیل شیعه که این میگن آیه در رابطه با اهل بیت هست، دلیل شیعه چی هست؟
ممنونم از لطفتون، دست شما در نکنه، خدا انشالله طول عمر به شما هم بده. ممنون از تلفنتون. جناب آقا الان تقریبا 4 تا سوال ما داریم، فکر کنم اگر اینا بپردازیم بعد انشالله از دوستان باز خواهش میکنه که یعنی سوالاتشون رو انشالله جواب میدیم در آینده. بفرمایید آقا، اگر دوست بفرمایید. سوال اولیشون فرمودن راجع به موضوع پیامبر
مون ظاهرا جناب رشیدی بودن، از زاهدان زنگ می‌زدن و آنچه که من احساس کردم صداشون آشنا هست و در رابطه با وجود پیغمبر سوال کردن. انشاءالله ما قول دادیم در رابطه با مسائل اختلافی فقهی مفصل با عزیزان صحبت خواهیم کرد. البته من در حوزه نیه قوم که بحث خارج فقه مقارن داریم، پیار سال ما حدود نزدیک 70 جلسه در رابطه با وجود از دیدگاه فریقین اونجا بحث کردیم و اکثریت آقایان اهل سنت در رابطه با آیه شریفه سوره مائده آیه 6 که فقتلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، آقایان معتقد هستند که وضو به همون شکلی است که امروز شیعه میگیرد، یعنی هم باید سر را مسح کشید و هم باید پا را مسح کشید و ما نمی توانیم نسبت به غسل پا در این زمینه کوچکترین مسئله داشته باشیم. و آقایان هم از جناب ابن عباس همگی حضرات نقل کردند که ایشون بارها می گفته که قرآن بر مبنای هم بر دو غسل دو مسح نازل شده. ابن عباس بارها می گفت که ما می دیدیم که پیغمبر اکرم پایهای مبارکشون رو مسح می کشیدن و نمی شستن. حالا انشاءالله اگر فرصتی بشه ما به قول قوه الهی این رو عرض می کنیم. من فقط برای این که عزیزان در این زمینه برای شما عرض کنم چیز داشته باشن، این از سنن دارقطنی جلد اول صفحه 90، سنن ابی داود جلد اول صفحه 36 و مطالب دیگری از منابع معتبرشون مثل محلا، محلای ابن حد جلد 2 صفحه 55، آقایان میتونن در این زمینه مفصل این قضایا را ببینن. اما این عزیزمون که مطرح کردن که شما در رابطه با مسئله این که آیا در کتابهای ما نسبت به قضیه مهدویت چیزی هم هست یا نه، این رو ما مفصل سال گذشته مطرح کردیم و همچنین ما همین امروز در رابطه با قضیه مهدویت در مدرسه تیجیه مفصل بحث کردیم. آقایان میتونن این بحث رو و شبکه سلام هم این رو برای شما کنم ضبط کردن، انشاءالله خدمت عزیزان این قضایا را میارن. ما در جلسات گذشته ظاهرا اگر اشتباه نکنم سال گذشته مطالب متعددی از خود صحیح بخاری و صحیح مسلم آوردیم در رابطه با قضیه مهدویت و از بزرگان اهل سنت حتی خود وهابی ها مثل آقای بن باز ایشون صراحت دارند بر این که مسئله مهدویت از مسائل قطعیه هست و هیچ شبهه‌ای ما نسبت به مسئله مهدویت نداریم، بلکه قضیه مهدویت تعبیرشون این هست: امر المهدی معلومون و الاحادیث فیه مستفیضتون بل متواتره. احادیث مهدویت نه تنها مستفیض هست بلکه متواتر هست و کسی نمیتواند مسئله مهدویت را منکر باشد مگر اینکه یا نادان و جاهل باشد و یا اینکه معاند باشه. آقایان در مجله دانشگاه اسلامی مدینه منوره تحت عنوان مجلة الجامعة الإسلامية شماره 3 سال اول 1388 در ذیل محاضرات جناب عبدالمحسن العباد ببینن. و همچنین خود ناصرالدین البانی صراحت داره بر اینکه روایات مهدویت روایات معتبر هست. اما عزیزمون سوال کردن در رابطه با تضییه آیه تطهیر که این آیه تطهیر چرا شیعه بر این عقیده هست که ما بر این باور هستیم که این آیه تطهیر در رابطه با زنان پیغمبر نیست بلکه در رابطه با اهل بیت نبی مکرم هست. دلیل ما خود صحیح مسلم جلد 7 صفحه 130 حدیث 6414 روایت از خود عایشه ام المؤمنین هست که میگه وقتی آیه شریفه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا نازل شد، آقا رسول اکرم علی ابن ابی طالب، فاطمه زهرا، حضرت حسن و حضرت حسین را زیر اون عبای یمانی یا اون لباس مودینه قرار داد و فرمود ها اولا و اهل بیتی، اینها اهل بیت من هستن. این نشانگر این است که اگر غیر از اینها اهل بیت پیغمبر بودن، قطعا پیغمبر اکرم اونها را زیر عبا قرار می داد. و همچنین جناب ترمذی در صحیحش جلد 5 صفحه 328 آورده، البانی میگه روایت صحیح است، ام سلمه از ام المؤمنین وقتی که آیه تطهیر نازل شد، پیغمبر اکرم علی و فاطمه و حسن و حسین را زیر عبا قرار داد. ام سلمه من میگه رفتم جلو عرض کردم یا رسول الله اعنا معهم، آیا من هم جز اهل بیت هستم؟ حضرت فرمودن خیر، تو آدم خوبی هستی. و ده ها روایات دیگر در این زمینه آوردن، مخصوصا در کتاب صحیح مسلم از زید بن اردم صحابی نقل می کنن که مراد از اهل بیت چی هست، آیا زنان پیغمبر هم جز اهل بیت هستن یا نه؟ ایشون گفتن لا، زنان پیغمبر جز اهل بیت نیستن. و ایم الله به خدا سوگند، ان المرأه تكون مع الرجل العصر من الدهر، زن با شوهرش یک عمری زندگی میکند، ثم یطلقها، زنش را طلاق میدهد و این زن پیش پدرش و قومش می رود. اگر اهل بیت شوهرش بود دیگه از اهل بیت نمی شود او را جدا کرد. آیان می تونن این روایت زید بن اردم که صراحت داره زنان پیغمبر جزء اهل بیت پیغمبر نیستن در کتاب صحیح مسلم جلد صفحه 123 حدیث 6381 می بینن. نکته جالب این هست، یکی از علمای اهل سنت که تقریبا 2 سال قبل ما در زاهدان خدمت آقایان بودیم در همایش مذاهب، ایشون یک جمله قشنگی گفت، گفت آقا ما اهل سنت مصرین بگیم بر اینکه زنان پیغمبر جز اهل بیت پیغمبرن و شامل آیه تطهیر هستن. جناب ام المؤمنین عایشه هر آنچه که در فضائل خودش بوده در ملاء مطرح کرده، هر آنچه که مربوط به منابع خودش بوده مطرح کرده. ما یک روایت ضعیف نداریم که خانم عایشه گفته باشد من اهل بیت پیغمبرم یا من مشمول آیه تطهیر هستم. حفصه نگفته من مشمول آیه تطهیر هستم، ام سلمه نگفته من مشمول آیه تطهیر هستم. حالا یکی دیگه از آقایان آمدن، عذر میخوام این تعبیر رو به کار میبرم، شرمنده هستم، کاسه داغ‌تر از آش، چیزی را که زنان پیغمبر خودشون ادعا نکردن آقایان دارن ادعا میکنن. اگر ما بگیم زنان پیغمبر داخل نیستن، نمیخوام به اونها جسارت کنیم اهانت کنیم. مقام ویژه اونها که همسر پیغمبر بود جای خود دارد و قرآن اونها را امهات المؤمنین میشماره، همون فضائلی که قرآن در آیه اونها گفته به همون ما اکتفا کنیم. فراتر از آن که قرآن گفته درباره اونها چیزی نگوییم.
بله جناب آقا، ایشون هم برادر عزیزمون یک سوال دیگر هم داشتن و آن این بود که آیا شیعیان یا مسئله امامت رو به این روش مطرح کردن که خود امامان خودشون معتقد بودن که خودشون هم امام هستن، یک همچین سوالی کردن ایشون، اگر لطف بفرمایید باز به صورت خیلی مختصر چون داریم در حقیقت به نهایت برنامه میرسیم، لطف بفرمایید این جواب این سوالم لطف بفرمایید.
خب این برای شما کنم، ما در جلسات گذشته مفصل ما مطرح کردیم، خود آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در صدها روایت، نه یک روایت، نه دو روایت، در صدها روایت، حتی در خود نهج البلاغه مفصل آورده بر این که من خلیفه پیغمبر هستم، من جانشین پیغمبر هستم و این که جانشینی پیغمبر مربوط به ما هست، آقا رسول اکرم ماها را به عنوان برای شمرد کنم جانشین پیغمبر معرفی کرده، این یک مورد یا دو مورد نیست که ما بخواهیم برای شمرد کنم در این زمینه بخواهیم بگیم که برای شمرد کنم چنین بوده یا چنان بوده. این مطالبیست که ما در مباحث گذشته مفصل در این زمینه مطرح کردیم و من فقط برای شما عرض کنم شاید یک
حاجه آسوده ما رو میشنوید صد شد. بله گویا یک اشکالی در تلفن حاجه شما رو خط هستید یا صدای شما رو نمیشنوید؟ بله حالا احتمالاً به هر حال ما به پایان برنامه رسیدیم. کسانی که روی خط بودند با کمال شرمندگی دیگه وقت اون رو پیدا نکردیم که با اونها صحبت بکنیم و آرا خودشون را و یا سوالات خودشون را بخوان اینجا مطرح کنن، ولی انشاءالله در هفته‌های آینده باز با ما تماس بگیرن و سوالات و نظریات خودشون رو مطرح بکنن. انشاءالله که این برنامه مورد استفاده همه شما عزیزان قرار گرفته باشه، برای خود این حقیقت که بسیار مفید و قابل استفاده بود، چون همه ما یک سری سوالاتی برامون پیش میاد و ما بهتر است که از علما، از کسانی که صاحب نظر هستند این نظریات رو بشنویم که انشاءالله ایمان و عقیده خودمون را نسبت به اهل بیت، نسبت به اسلام واقعی که در حقیقت هدف اصلی پیغمبر ما این بوده که تمام مسلمان ها اسلام واقعی را ازش پیروی بکنن و طبق چیزایی که شنیدیم امروز و در هفته‌های گذشته حقانیت خود پیامبر گرامی و اهل بیت مطهرش روز به روز برای همه ماها ثابت‌تر میشه و مستحکم‌تر میشه. به امید اینکه انشاءالله همه ما مورد عنایات خاصه الهی قرار بگیریم و راه صحیح و راه مستقیم رو بتونیم پیدا بکنیم و او را بپیماییم. به هر حال وقت ما هم رو به اتمام هست. از همه شما عزیزان تشکر میکنم به خاطر همراهی با ما و انشاءالله هفته آینده ما این برنامه رو ادامه خواهیم داد، احتمالاً راجع به یکی دیگر از شخصیت‌های مذهبی یا در حقیقت یکی دیگر از رؤسای مذاهب را ما انشاءالله راجع به زندگی ایشون و مطالبی در این مورد در هفته آینده انشاءالله خواهیم داشت. به هر حال اگر کوتاهی و یا نقصی در عملکرد این حقیر از ما دیدید ما را با لطف و کرم خودتون میبخشید. به هر حال ما هم خودمون سعی میکنیم که در خدمت اسلام و در خدمت مسلمین باشیم و مخصوصا در خدمت امامای مطهر خودمون. بله گویا حاج آقا روی خط اومدن ولی احتمالاً فقط وقت خداحافظی پیدا خواهند کرد. الو سلام علیکم جناب حاج آقا بفرمایید. عذر میخوام ما این مقدار اشکال پیدا کرده بودیم در صدای منو میشنوی جناب حاج آقا؟
بله من صدای حضرت رو دارم جناب حاج آقا. من کجا قطع شد؟ من یک دفعه متصدای شما نمیاد.
در حدود یک سه دقیقه قطع شد صدای شما. به هر حال ما به پایان برنامه رسیدیم. فقط شما اگر لطف بفرمایید اون مطالب خودتون رو کامل بفرمایید و انشاءالله شما رو به خدا میسپاریم و یه دعایی هم انشاءالله در آخر برنامه برای ما و بینندگان و مسلمین انشاءالله ایراد بفرمایید. حالا به هر حال صحبت خودتون رو کامل بفرمایید. انشاءالله بفرمایید آقا.
من عرض کردم که این عزیزمون سوال کرد آیا ائمه علیهم السلام یا آقا امیرالمؤمنین هم خودشون معتقد بودن به امامت خودشون یا نه فقط شیعه ها این ادعا را دارن. البته این حرفی است که در بعضی از این ماهواره ها افراد جاهل من بارها شنیدم میگن اگر علی امام بود چرا خودش نمی گفت من امام هستم. در نهج البلاغه جای نهج البلاغه این مسئله را آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه دارد. صدای من هست جناب؟
بله 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 واضح میشم شده صدای شما رو بفرمایید.
در خطبه 74 آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه دارد لقد علمتم انی احب الناس بها و من کسی هستم که شایسته ترین افراد نسبت به خلافت هستم و کسی هستم که کسی همانند من شایستگی برای خلافت ند. لقد علمتم انی احد الناس بها من غیری. نه تنها من معتقدم که خلیفه پیغمبرم بلکه تمامی شما صحابه هم بر این عقیده هم یقین دارید من خلیفه پیغمبر بودم. نهج البلاغه خطبه 74 و در خطبه دوم امیرالمؤمنین میفرماید و لهم یعنی آل بیت پیغمبر اهل بیت پیغمبر لهم خصائص و حق الولایه ولایت حق بر مردم از آن اهل بیت عصمت و طهارت هست و فیهم الوصیت و الوراثه و در اینها وصیت پیغمبر و وراثت هست یعنی وصی و جانشین واقعی پیغمبر اهل بیت پیغمبر هستند. این رو آقا امین المؤمنین در نهج الخطبه دوم آقای محمد عبدو در نهج البلاغه جلد اول صفحه 30 آقای صبحی صالح در نهج البلاغه صفحه 47 آورده. نه تنها امین المؤمنین معتقد هست بر این که خودش خلیفه و ائمه خلفای به حق هستن بلکه دیگران را قاطب حق خودش می داند. ما بارها این رو عرض کردیم آقای ابن قتیبه دینوری در کتاب الامامت و سیاست جلد اول صفحه 18 با تحقیق جناب زینی نقل می کند که آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمودند به ابوبکر و عمر و تأخذون منا اهل البیت قصباً شما این خلافت ما اهل بیت به قصد گرفته اید شما قاصد ما اهل بیت در امر خلافت هستید. یا در صفحه 19 که وقتی قنفوذ از طرف ابوبکر میاد امیر المؤمنین را به مسجد دعوت کند میگوید یدعوکم خلیفت رسول الله علی خلیفه پیغمبر میگه بیا بیعت کن به من. امیر المؤمنین فرمود لکسری اون ما تفیدتون علی رسول الله که شما زود به پیغمبر دروغ گفتید شما که خلیفه نیستید خلیفه پیغمبر منم. و در روایت دیگر در صفحه 18 که وقتی به علی گفتن بیعت کن حضرت فرمود انا احق بهذا الامر منکم شایسته ترین افراد برای خلافت من علی هستم لا ابایعکم من شما را بیعت نمی کنم و انتم اولا بالبیعت منی بالبیعت لی شما موظف هستید که به من بیعت کنید. آقایان باز
الامام و سیاسه ابن قتیبه دینوری جلد اول صفحه 18 رو ببینن، یا عبارتی که جناب مسلم نیشابوری جلد پنجم صفحه 152 در صحیحش آورده، حدیث 4468 که آقا امیر المؤمنین شخص خلیفه اول و دوم را میگه اینها کاذب، آثم، خائن و غادر بودن. این رو ما بارها این مطالب